بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. برنامه های متعددی رو در خدمت شما عزیزان فرهیخته درباره موضوع حدیث ساختگی و نقد اون ارائه داده ایم و خدمتتون بوده ایم. حدیث سازی انگیزه هایی رو، زمینه هایی رو و عرصه هایی رو در طول تاریخ شاهد بوده. حاکمان اموی و عباسی و دیگر قدرتمندان به بهانه های مختلف و برای اهداف متفاوت احادیثی رو منسوب می کردند به پیامبر و دیگر بزرگان تا به مطامع دنیوی خودشون دست پیدا کنن. این احادیث رو در عرصه های مختلفی ما شاهد هستیم. عرض کردیم که برای گرفتار نشدن به دام این احادیث ساختگی ما باید همان گونه که ائمه ما علیهم السلام دستور فرمودند و خودشون هم اون گونه عمل و رفتار کردن، باید مجهز بشیم به سلاح نقد، یعنی بتوانیم احادیث واقعی رو از احادیث ساختگی بازشناسیم، یعنی باید حدیث درست و سره رو از حدیث نادرست و ناسره تفکیک کنیم، جدا کنیم. برای اینکه به این مقصود برسیم، ما عرض کردیم که دو گونه یا به صورت دقیق‌تر دو عرصه و دو بخش باید برای نقد حدیث باز کنیم. یعنی باید ابتدا نقد حدیث رو در منبع، سند، طریق، گوینده و آورنده حدیث پی بگیریم که به این گفتیم نقد بیرونی، و بعد باید بیایم درون محتوای حدیث و آموزه ها و پیام های حدیث رو بکاویم. یعنی ما باید بتوانیم حدیث رو چه در بخش سند چه در بخش محتوا بررسی بکنیم. خب بررسی منبع حدیث، یعنی کتابی که حدیث رو نقل میکنه، بررسی سند حدیث یعنی سلسله راویانی که یکی پس از دیگری حدیث رو از امام معصوم به ما رساندند، و دیگر مباحث مربوط به نقد بیرونی حدیث بیشتر در دانش رجال و کتابشناسی حدیث خوانده میشه، یاد گرفته میشه و شیوه هاش آموخته میشه. یعنی مثلا ما باید فن طبقات شناسی، سند شناسی، اینکه سندها چند گونه هستند، چگونه میتوانیم ضعف و مشکل و آسیبشون رو بیابیم، اینها رو باید در علم رجال پی بگیریم که خوشبختانه در سلسله برنامه‌های دیگری از همین رادیوی معارف به شما شنوندگان فرهیخته عرضه شده و میشود. اما اون چه که ما در این برنامه دنبالش هستیم نقد درونی و محتوایی حدیثه، یعنی درون مایه، محتوا و مضمون آنچه که به عنوان روایت برای ما نقل میشه تا چه حد اعتبار دارد. این جمله رو هم اینجا عرض بکنم که نقد حدیث به معنای کاملش تلفیق، ترکیب و حاصل جمع نقد سندی و نقد متنی هست. مجموع نقد بیرونی و درونی به عنوان یک نقد کامل و یک معیار کارا برای تشخیص حدیث درست از نادرست به کار میره. نه اینکه ما نقد سندی رو کاملا جدا بگذاریم، نقد درونی و محتوایی رو هم جدا کار بکنیم. نه، نقد درونی و نقد بیرونی باید با هم باشند. یعنی اگر کسی بخواهد در پایان کاوش خودش اعلام کند که این حدیث جعلی و ساختگی است، باید حتما در حداقل بسیاری از احادیث هر دو شیوه رو با هم بپوید. اگرچه در برخی از موارد نقد محتوایی برای اثبات جعلی بودن حدیث کافی است، اما نقد سندی در اکثریت موارد، اکثریت قریب به اتفاق موارد، برای جعلی خواندن و اثبات ساختگی بودن حدیث کافی نیست. این رو در مباحث گذشته هم چند بار تکرار کرده ایم. از این جهت عرض می کنم که گاه دیده میشه برخی از افرادی که دانشی از رجال و حدیث رو دارند به صرف ضعف سند و یا حتی دروغو بودن برخی از راویان واقع در سند حکم قطعی به جعلی بودن مجموع حدیث می دهند، در صورتی که حدیث تشکیل شده از سند و متن. می تواند حدیثی سند ضعیفی داشته باشد اما متنی مقبول، گرچه اگر در سند یک حدیث افراد جائل قرار بگیرن اطمینان ما از حدیث سلب میشه، ولی برای حکم نهایی و کلی به جعلی بودن حدیث باید ببینیم آیا سند دیگر، طریق دیگر، مؤید دیگر دارد یا ندارد. اما در نقد درونی گاه ما به دلیل اینکه حدیث با یک سلسله آموزه‌های مقبول ما در تعارضه، این حدیث رو حکم به جعل می‌کنیم. خب این شکل و شمای کلی نقد درونی هست، اما واقعاً نقد درونی چگونه صورت می‌گیره، چگونه شکل می‌گیره؟ در نقد درونی ما میاییم حدیث رو به آموزه‌های و پیام‌های قابل تفکیک از هم جدا می‌کنیم، تقسیم می‌کنیم. مثلا میگیم این حدیث 10 سطری 5 مطلب رو میگه. افزون بر اون میاییم آنچه که به صورت منطقی لازمه و پیامد محتویات این حدیث میشه هم بررسی می‌کنیم. یعنی میبینیم این حدیث که این متن رو داره نتیجه قبول و اعتبار این حدیث چیست؟ لازمه معنایی و لوازم وجودی متن در کجا ظاهر میشه و چه چیزهایی هستند؟ پس آنچه که حدیث میگوید، یعنی به اصطلاح منطقیین مدلول مطابقی، آنچه که در درون خود جای داده گرچه به طور صریحی یا به صورت کامل و یک بسته مشخصی عرضه نکرده، در درون خودش داره، یعنی باز به اصطلاح منطقی مدلولهای تزمنی، و آنچه که پیامد قبول اون متن و اون حدیث هست، یعنی مدلولهای التزامی او را، میایم با آگاهی‌های قبلی در ذهن خودمون میسنجیم. به عبارت دیگه آگاهی‌های متناظر با اجزای حدیث رو در ذهن خودمون احضار می‌کنیم. مثلا اگر حدیثی فقهی هست و درباره مقدار یا تعداد رکعات نماز مغرب صحبت می‌کنه، میایم با آگاهی‌های فقهی خودمون درباره نماز مغرب اون رو میسنجیم. اگر روایتی گفت این نماز مغرب 4 رکعته، ما میگیم 10 حدیث دیگر داریم که نماز مغرب 3 رکعته، پس با این آگاهی مطابقت نداره. اگر روایتی گفت کسی در مسافرت میتونه نماز مغربش رو قصر بخونه، 2 رکعت بخونه، این رو با آگاهی هایی که درباره عدم قصر نمازهایی که 4 رکعتی نیستند میسنجیم و حکم به بی‌اعتباری او میکنیم. نکته‌ای که در اینجا باید دقت بکنیم این است که این آگاهی های ذهنی که میخواهیم حدیث رو با اون بسنجیم باید خودشون چنان استوار و مطمئن و غیر قابل خدشه باشند که هر مفهوم معارض با خودشون رو به راحتی کنار بزنند، به آسانی اعلام کنند اون مفهوم غلط است. نه اینکه با آمدن یک حدیث، یک آموزه، یک پیام جدید خود اینها به تردید بیفتند، خود اینها خللی درشون پیدا بشه و ما در اونها به شک و تردید بیفتیم. نباید این گونه باشه. خب شما سوال کنید اگر این گونه باشد چه اتفاقی میفتد؟ اتفاقی که میفته اینه، هر چند این باور قبلی ما محکم است، مثلا ما تقریبا اطمینان داریم که نماز مغرب شکسته نمیشه، قصر نمیشه در مسافرت، اگر این باور خیلی محکم و استوار و احادیث متعددی برش دلالت نکنه، یک حدیث دیگه بیاد که مثلا من دیدم زنی در راه مکه و مدینه نماز مغربش رو دو رکعتی میخوند و امام چیزی به اون نگفت، ممکنه یه دفعه ما این حالت برامون رخ بده که شاید این یک استثناست. مثلا اگر کسی برود حج نباید یا لازم نیست، کما اینکه اگر کسی در خود مسجد الحرام بخواد نماز بخونه، نمازهای چهار رکعتیشو میتونه همونجور چهار رکعتی بخونه با اینکه مسافره، طبق فتوای مشهور فقیهان معاصر، یا مثلا در کربلا. پس اگر اون باور خیلی استوار نباشه و بعد از اینکه خیلی هم استوار نیست قابل جمع با این باور جدید باشه، لزوماً این آموزه و حدیث جدید در رویارویی با اون باور قبلی از حجیت و اعتبار نمیفته. پس باید اون آگاهی هایی رو که برای نقد به کار میبریم بسیار یقینی و استوار باشن. این باورها باید مقبولیت دینی داشته باشن، انتصابشون رو به عقل یا به دین مطمئن باشیم و رضایت شارع رو در بکار بردن اونها، یعنی برای حذف احادیثی که به امام منسوب میشه به وسیله این معیارها بتوانیم به دست بیاریم. ما اینها رو، یعنی این باورهای استوار رو، میگیم معیار. یعنی اگر ما به یک باوری دست پیدا کردیم که این باور میتوانست احادیث معارض با خودش رو به طور کلی از حجیت ساقط بکنه، ما به اینا میگیم معیار. این معیارها که برای نقد درونی به کار میبرند، حتی پیچیده ترین شیوه های حدیث سازی، یعنی درون کتاب های اصیل حدیثی رو با سند شکلن صحیح ساختن و نوشتن هم کشف بکنه، در صورتی که نقد سندی این کار ازش بر نمی آمد. نقد سندی می گفت این کتاب مشهور، نویسندش مشهور، حدیث درونش هم سند مشهور، بس دیگه چه اشکال داره؟ اما معیارهای نقد درونی میگه این محتوا با قرآن مخالفه، با عقل مخالفه، با سنت قطعی مخالفه، حالا هر کسی هم گفته باشه، این رو میذاره بلافاصله کنار. پس معیارهای نقد درونی بسیار کارآمدتر از نقد بیرونی میتونن به ما در نقد حدیث کمک بکنن. در پایان مبحث این رو هم عرض میکنم که نقد درونی و بیرونی از هم جدا نیستند. ما در واقع اگر از هر راهی اطمینان پیدا بکنیم که حدیث ساختگی هست، میتوانیم بگوییم که این حدیث نباید عمل بشه، از اعتبار بیفته. حالا چجوری میشه گاهی اوقات نقد سندی و نقد بیرونی به هم ارتباط پیدا میکنن؟ من یک مثال میزنم. ببینید، اگر راوی حدیث یه شخص ناسبی باشه، ناسبی یعنی چی؟ ناسبی یعنی کسی که دشمنی با اهل بیت و دوستداران اهل بیت علیه السلام رو سرلوحه کارهای خودش قرار داده. خب ناسبی اگر اومد و یک حدیثی در فضائل اهل بیت نقل کرد، ناسبی هست، نباید حدیثی رو درباره فضائل اهل بیت نقل بکنه. حالا چی شده نقل کرده؟ یا این فضیلت خیلی بزرگه، یا اون رو به تعجب واقعا واداشته، یا دیگه نتونسته اعتراف نکنه. خب طبق قاعده الفضل معترف به الخصم، فضیلت آنیست که دشمن هم به آن اعتراف میکند. خب میگیم درست راوی ناسبیه، غیر قابل قبول احادیثش، ولی تو این مورد خاص حدیثش مقابل قبوله. یا مثلا اگر یکی از قمیین در مثلا سنه 300 400 هزار سال پیش یک کتابی در فضائل اهل بیت علیه السلام نوشت، مثل صفار بصائر الدرجات، خب قم محلی بوده که کسی اندک قلو و اقراقی در فضائل اهل بیت می‌کرده اخراج می‌شده از قم، یا حداقل منزویش می‌کردند. خب اگه کسی در اون محیط این حدیث رو نوشت، اون کتاب‌هایی رو درباره فضائل اهل بیت نوشت، این اعتبارش افزوده میشه. میگیم یه همچین کسی تو همچین محیطی دونسته این کتاب رو بنویسه، هیچ کسی هم کاریش نداشته، نقدی نکرده، معلوم میشه که بسیار آدم مطمئنی بوده، بسیار آدم قابل اعتمادی بوده، احادیث بسیار درستی رو نقل کرده و تونسته از منابع و سرچشمه های اصیل این حدیث رو بگیره. پس ببینید نقد درونی و نقد بیرونی میتونن به هم چیکار بکنن؟ متصل بشن. از این رو ما باید بگیم که نگرش مجموعی و در کنار همه قرینه های سندی و متنی یک نقد کامل و درست و اساسی هست و این هم به هیچ وجه نمیتونه تابع خواست ما باشه، تابع تعصب ما باشه. باید به واقع بیرونی نگاه بکنیم. ما نمیتونیم مثلا مثل شخصی مثل ابن عراقی بگیم آقا چون این راوی تو کیش ما نیست، تو مذهب ما نیست، پس هرچی روایت بگه این جعلیه اینها، یا بگیم چون فلانی اهل سنته هرچی دیگه روایت بیاره این قابل قبول نیست. نه سنیان میتوانند این را بگویند و نه ما در باره آنها. ما باید مجموع سند و متن رو نگاه بکنیم. گاهی میبینید بسیاری از اهل سنت احادیث رو در فضائل اهل بیت نقل میکنن که حتی نمونه یا شبیهش رو ما در میان احادیث شیعه نداریم. خب اینها رو باید به عنوان یک غنیمت ما حفظ بکنیم. بله، اگر مثلا یه راوی سنی بود در مذمت و نکوهش آورده بود، یک راوی غالی بود در فضیلت و مدح اهل بیت علیه السلام آورده بود، اونجا یه مقداری باید ما شک بکنیم. پس ما به طور خلاصه عرض میکنیم که برای نقد درونی نیازمند آموزه ها و باورهای ذهنی هستیم که غیر قابل خدشه باشند. اینها باید اعتبار کامل داشته باشند نزد ما و شارع، و بعد ما بتوانیم اونها رو برای سنجش متن حدیث و رویارویی و تناظر پیام‌های حدیث با اونها به کار ببریم. این معیارها خودشون باید کاملا معتبر و اعتبارشون توسط شارع تایید شده باشه. به طور کلی ما میتونیم 4 معیار مشهور و بسیار پرکاربرد در عرصه نقد درونی نام ببریم. یکی قرآن است، یکی سنت است، یکی عقل است و دیگری علم، و البته علم قطعی و اطمینانی در همه عرصه هاش، چه علم تجربی، چه علم تاریخ، چه علم طب و دیگر عرصه ها. این 4 معیار رو ما در برنامه آینده بهش میپردازیم. اما در اینجا یک نکته رو میگم که این معیارها در واقع به دلیل واقع نماییشون میتونن معیار نقد حدیث باشند. یعنی آنچه که در واقع با اون شی حدیث رو نقد میکنیم واقعیت و حقیقت و وجود هست. آن چیزی که واقع است حدیث باید با اون مخالف نباشه. قرآن چون واقع نما هست حدیث نمیتونه باش مخالف باشه. عقل چون واقع نما هست حدیث نمیتونه باش مخالف باشه. این مبحث رو انشالله بیشتر توضیح خواهیم داد. همه شما رو به خدای بزرگ منان میسپارم.